ازل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی. من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بی غشم. در عاشقی گزیر نباشد ز سوز و ساز، استادم چو شمع مترسان ز آتشم. من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. بخت در مدد دهد که کشم رخت سوی دوست، گیسوی هور گرد فشاند ز مفرشم. بخت در مدد دهد که کشم رخت از این دیار، گیسوی هور گرد فشاند ز مفرشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم. از بس که چشم مست در این شهر دیدم، حقا که می نمی خورم اکنون سرخوشم. گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. گفتی ز سر عهد ازل نکته‌ای بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. شهریست پر کرشمه و حوران ز شش جهت چیزی نیست، ورنه خریدار هر ششم. حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست، آینه ای ندارم از آن آه می کشم. به عنوان مقطع این بیت هم در بعضی نسخه ها آمده. حافظ ز تاب فکرت بی حاصلم بسوخت، ساقی کجاست تا زند آبی بر آتشم. در بیتی دیگر میگوید گفتی از راز پیمانی که خداوند از آفریدگان بر پروردگاری خود در روز نخست و الست گرفت، تا در مقام عشق الهی استوار باشند، همون که به عنوان امانت از آن یاد شده، اگر مطلبی بر زبان آورم، من آن زمان با تو در این باب سخن میگویم که مست جام معرفت بشم. در بیتی میگوید من انسانی از اهل بهشت هستم، در آیین مهر ورزی چاری جز سوختن و ساختن ندارم، من مثل شمع ایستادم تا بسوزم، مرا از آتش محنت و بلای محبت دیگر به هراس میفکن، مرا از آن بیمی نیست. ایرا یعنی از این رو و گاه به معنی زیر. میگوید شهر حسن خیز شیراز معدن زیبایی است، ولی من گوهرشناسی تهی دستم، از این رو پریشان خاطرم که توان خریدن این همه زیبایی را ندارم. حقا به معنی حقیقت و سوگند به حقیقت است، یعنی به درستی میگویم. در پایان حافظ میگوید عروس آراسته قریحه خدادادی من آرزومند جلوه‌گری و حسن نمایی است، ولی معشوقی آینه رو ندارم تا جمال طبع و قریحه ذاتی خود را نمایان کنم، و از این بابت تأسف میخورم و آه بر لب می آورم. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
حسیتیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار، طی شد هجریان، مطرب نی بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام او که نامش آرامش جان است و جهان، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام یاران، سلام همدلان، سلام به شما که در این دم ملکوتی و در این لحظه های استجابت دعا به ضیافت مهر و ترنم مهربانی دعوت شدید، آن هم در بشارت باران.
سحر وقت گدایی است. همه انبیا و اولیا اهل سحر بودند، سحر بیدار بودند. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه بالروح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزند صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه خروسه. نوعاً مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین. چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور. اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ روی این خاک ها بمونه؟ اینقدر خاک های حدقه های چشم رو پر کنه؟ فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است، سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد، سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست، سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنیم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق را دارم براتون از داستان‌های مثنوی میگم. یکی از داستان‌هایی که در این چند برنامه بهش پرداختیم داستان زنون مصری است از دفتر دوم. چون امروز بخش پایانی این داستان رو خدمتتون میخوام عرض بکنم، مختصری از توضیحاتی که در برنامه گذشته براتون خونده شده، برای عزیزان خونده شده، قرائت می‌کنم و توضیحاتی رو میگم که بدونیم داستان چگونه به اتمام میرسه. حکایت زنون مصری است که یکی از بزرگان صوفیه است و از بزرگان ملامتیه. توضیح دادم و باز هم خواهم گفت. ملامتی گروهی بودند که میگفتند ما برای اینکه بتوانیم به مراتب عالی برسیم میبایست نفس خودمون رو حقیر بدونیم. اما برای تحقیر نفس این روش رو انتخاب میکردند که عرض کردم در دین مبین اسلام و همینطور در نگاه و فقه شیعی این روش صحیحی نیست، اما برخی از صوفی این کار رو انجام میدن که اونم طایفه ملامتی هن. میگن ما باید طوری رفتار کنیم که دیگران ما رو ملامت کنن. به همین خاطر اینا حرفهای نادرستی میزنن، بعضا رفتارهای نامناسبی از خودشون نشون میدن که دیگران اونها رو تحقیر کنن و به وسیله این تحقیر نفس اونها شکسته بشه و به تبعید دوچار عجب و خودبینی نشن. این روش رو انتخاب کردن. خود شمس تبریزی رو برخی گفتن از ملامتی است. خود زنون مصری هم از همین گروه بوده. به همین خاطر کار رو انجام میده که از منظر عادی و منظر مردم عوام و اون کسانی که به تبعید مسیر زندگی عادی دارن این کار درستی نیست. دوچار وجدی میشه و شروع میکنه به حرفهایی زدن و رفتارهایی از خودش نشون میده که اینا فکر میکنن این دیوونه است و الان دیگران داره اذیت میکنه، میگیرن میندازنش زندان یا بیمارستان، به تعبیر او رو دربند میکنن، چون مولانا هم تعبیر به بیمارستان داره هم تعبیر به زندان داره. از اون طرف دوستان زنون مصری و مریدان او میگن این آدم برای خودش شخصیتیه، محال کار بی حکمتی انجام میده، حتما حکمتی داشته. و بعد هم تشبیه میکنه این داستان رو به داستان حکایت گاو بنی اسرائیل که در سوره مبارکه بقره اومده و من مختصری از این داستان رو خدمتتون بگم که یک شخصی کشته شده بود، اینا اومدن دعوا بالا گرفت که چه کسی این شخص رو کشته، اومدن پلو حضرت موسی فرمود که یک گاوی رو با این ویژگی ها بگیرید و ذبح کنید، دم او رو بر این شخص بزنید، بلند میشه براتون میگه چه کسی قاتله. حالا مولانا تشبیه میکنه به این که شما میباید گاو نفس اماره رو بکشید و دم او رو به صورت ضربات بر خودتون بزنید تا جان و روح شما زنده بشه. این مقصود مولاناست از ذکر این داستان در داستان زنون مصری و همینطور رجوعش به حکایت گاو بنی اسرائیل، که حالا ادامه ابیات رو براتون از بیت 1447 میخونم از دفتر دوم. رجوع به حکایت زنون قدس الله روحه. چون رسیدند آن نفر نزدیک او، بانگ برزد هی کیانید اتقو. اینجا نفر به معنای چند نفر، یعنی فقط یه نفر نیست، یعنی همین که یک جماعتی نزدیک زنون مصری رسیدند که حالا در زندان یا در بیمارستان در بند بود. وقتی که نزدیک او شدند زنون فریاد زد که شما کی هستید؟ به من نزدیک نشید، بترسید از خدا. مریدان او اینطوری گفتن، با ادب گفتن، ما از دوستان بهر پرسش آمدیم اینجا به جان. دوستان از روی ادب گفتن که ما دوستای شما هستیم و با جان و دل برای جویا شدن از احوال شما اومدیم احوالتون رو بپرسیم که ببینیم داستان چیه، بلکه بتونیم کمکی کنیم. چونی ای دریای عقل زوفونو، این چه بهتان است بر عقلت جنو. میگن اومدیم احوالتو بپرسیم، این چه حرفی که اینا به تو نسبت میدن، ای کسی که عقلت به پهناوری و دریای متنوعه، این چه بهتانی که تو رو متهم میکنن به دیوانگی؟ یعنی تو خودت سرآمد عقلی، سرآمد عقولی، اینو چرا میگن تو دیوانه‌ای؟ چه اتفاقی رخ داده؟ دود گلخن کی رسد در آفتاب، چون شود عنقا شکسته از غراب. دود حمام کی میتونه به آفتاب برسه؟ اینو چه حرفی به تو نسبت رو میدن و میگن تو دیوانه‌ای؟ کجا سیمرغ از یک کلاغ شکست میخوره؟ یعنی اینا دارن تعریف میکنن از زنون. مریداش میگن که تو جایگاهت خیلی بالاست، آدم بسیار عاقلی هستی، اینا چه حرفی دارن به تو نسبت میدن؟ میگن تو دیوانه شدی. وا مگیر از ما، بیان کن این سخن، ما محبانیم، با ما این مکن. میگن ما دوستای تو هستیم، ما این مردم نیستیم که، با ما رازت رو پنهان نکن، گفتارتو در میان بذار، بگو که مثلا چرا این کارا رو کردی که اینا این نسبت رو بهت میدن، ما که میدونیم تو عاقلی، حکمت این کاراتو برای ما بگو. مر محبان را نشاید دور کرد، یا به روپوش و دغل مغرور کرد. شایسته نیست که دوستات از پیرامونت دور بشن، اونها رو دور بکنی و اونها رو چیزی بهشون نگی، به تعبیری فریبشون بدی. ما دوست تو هستیم، راز رو به ما بگو. راز را اندر میان آور شها، رو مکن در ابر پنهانی مها. شاه ها راز خودت رو آشکار کن، ای ماه رخسارت رو زیر ابر نپوشان. به تعبیری رازت رو به ما بگو، ما دوست تو هستیم، اومدیم که حکمت کارت رو دریابیم. ما محب و صادق و دلخسته ایم، در دو عالم دل به تو دربسته ایم. ما دوستار تو هستیم، ما راست میگیم، دل مجروحی داریم، ناراحتیم از اینکه تو رو در این حالت میبینیم. ما تو هر دو جهان به تو دل بستیم. به تعبیری شروع کردن صحبت کردن که ما دوستیم، بیا به ما بگو داستان چیه. اینا این نسبت رو به تو میدن و ما میدونیم تو دیوانه نیستی، تو عاقلی، اما حکمتش رو نمیدونی. به اینجا که میرسه، زنون فحش آغازید و دشنام از گزاف، گفت او دیوانگانه زی و قاف. شروع کرد زنون به ناسزا گفتن به اینها، شروع کرد به اینا فحش دادن، مثل آدم های دیوانه یه حرفهای مهمل و بیهودهی رو به زبان آورد. برجهید و سنگ پران کرد و چوب، جملگی بگریختند از بیم کوب. زنون یه مرتبه از جاش پرید و یه سنگ و چوبی رو برداشت، پرد کرد سمت این دوستاش، و این هم از ترس اینکه مبادا آسیبی ببینن همه فرار کردن. همین که این اتفاق افتاد، قهقه خندید و جنبانید سر، گفت باد ریش این یاران نگر. زنون وایساد به خنده، شروع کرد خندیدن که ادعای یاوه اینا رو ببین، اینها این همه ادعای دوستی کردن اما از کمترین جفای من پا به فرار گذاشتن. یک تعبیری حافظ داره، تعبیر قشنگی، میگه لاف عشق گله از یار، زهی لاف گزاف. عشق بازان چنین مستحق اجرانند. اون کسی که ادعای عشق میکنه دیگه از دوستش که گله نمیکنه. یعنی شرط دوستی اینه که شما از دوستت گله نداشته باشی، اگه گله داشته باشی معلومه در دوستی خللی هست. خلاصه شروع کرد به خندیدن که قهقه خندید و جنبانید سر، گفت باد ریش این یاران نگر. دوستان بین کونشان دوستان، دوستان را رنج باشد همچو جان. گفت به این دوستان نگاه کنید که ادعای دوستی میکنن، نشان دوستی کجاست؟ دوستان راستین جفای یار رو مثل جان خودشون محترم میشمارن. بهترین مثال میشه درباره همین پدر مادر گفت که مادر وقتی فرزندی رو بزرگ میکنه، اگرچه ممکنه بچه به او در حقیقت حرفی هم بزنه، خدای ناکرده در همون کودکی خودش دستی هم تکون بده و ضربه‌ای به مادرش بزنه، و مادر او رو بیشتر در بغل میگیره. چرا؟ از اون ضربه ناراحت نیست، چون این بچه رو دوست داره و میدونه بچه هم او رو دوست داره، حالا رفتارش نادرسته. کی گران گیرد زرنج دوست دوست، رنج مغز و دوستی آن را چپوست. دوست راستین کی از رنج و بلای دوست خودش کناره میگیره؟ رنج به مثابه مغزه و دوستی نسبت بون مثل پوست. یعنی اگر عاشق از رنج یار استقبال بکنه، در دوستی خودش صادقه، وگرنه دوستی او فاقد مغز خواهد بود. نه نشان دوستی شد سرخشی، در بلا و آفت و مهنت کشی. میگه مگر این نیست که از نشانهای دوستی راستین اینه که انسانها در رنج و بلا احساس خوشبختی و شادمانی کنند، وگرنه در ایام خوشی و سعادت که همه دوست آدم هن. در هنگام سختی اگر کسی همراهی بکنه، او یعنی واقعا شما رو دوست داره. دوست همچون زر، بلا چون آتش است، زر خالص در دل آتش خوش است. دوست مثل طلاست و بلا مثل آتش، که طلای خالص در کام آتش احساس خوشی میکنه. ثابت میشه که این طلا طلای خالص و نابه، اما طلای تقلبی آتش رو قبول نداره. چرا؟ چون در آتش معلوم میشه که این چه مقدار عیارش واقعیه، ما بقیش مثلا چه مقدار ناخالصی داره. این داستان زنون مسیس که اینجا به پایان میرسه. حالا انشالله براتون داستان‌های دیگری رو در ادامه از دفتر دوم خواهم خوند. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.